انگها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
حمله موشکی به مناطقی از پاکستان 4 کشته بر جای گذاشت. بریتانیا میگوید برای بررسی جنگ عراق کمیته تحقیر تشکیل میدهد. و محمد البرادعی به ایران توصیه کرد به پیام نوروزی باراک اوباما پاسخ مثبت دهد. ساعت 21 با درود فراوان و شادباش‌های نوروزی. در ساعات پایانی این روز ابری و بارانی در تهران من حسین قویمی برای شما تندرستی و شادکامی آرزو دارم و در این نیم ساعت به اتفاق همکارانم با مجله شبانگاهی با شما خواهیم بود. امروز 5 فروردین سال 1388 خورشیدی برابر است با 25 مارس 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی ها هوا در بسیاری از نقاط ایران بهاری است، اما فردا در تهران هوا آفتابی خواهد بود و خورشید خانم با حضور بی‌رقیبش دمای هوا را از 5 به 15 درجه می‌رسونه. آرزو دارم که آفتاب مهر همگاه در زندگی شما حضور داشته باشه و نور عشق همیشه تابان. اما در این دقایق پیش از پرداختن به گزارش ها، در استودیوی خبر همکارم امیر زمانی فر با یک بغل خبر آماده است تا ما را در جریان رویدادهای تازه قرار دهد. آقای زمانی فر با درود فراوان و یک بار دیگه شادباش‌های نوروزی خدمت شما.
خیلی ممنون، با سلام به شما و شنونده‌های رادیو فردا. مقام‌های امنیتی پاکستان می‌گویند که بر اثر اصابت یک موشک احتمالاً آمریکایی به منطقه عشایرنشین وزیرستان جنوبی، 4 پاکستانی کشته شدند. به گفته مقام‌های پاکستانی، این موشک به مجتمعی در منطقه‌ای که پایگاه شبه نظامیان طالبان تلقی می‌شود، اصابت کرد. این در حالی است که ساکنان منطقه می‌گویند هدف موشک 2 خودرو بوده است. بنابر گفته مقام‌های آمریکایی، حملات موشکی آن کشور در ماه‌های اخیر شمار زیادی از شبه نظامیان مظنون از جمله برخی از فرماندهان ارشد القاعده را کشته است. مقام‌های پاکستانی اما می‌گویند این حملات بی‌فایده‌اند و تنها به کشته شدن غیر نظامیان، تشدید احساسات ضد غربی و بی‌اثر کردن اقدامات دولت برای مبارزه با افراط‌گرایان می‌انجامد. وزیر خارجه بریتانیا میگوید کشورش یک تیم تحقیق برای بررسی جنگ عراق تشکیل خواهد داد. دیوید میلیبند ضمن اعلام این خبر افزوده است که کشورش تابستان امسال با تشکیل کمیته‌ای درباره حمله نظامی آمریکا به عراق در سال 2003 تحقیق می‌کند و پیامدهای آن را بررسی خواهد کرد. و افزود این کمیته پس از خروج سربازان بریتانیایی از عراق در تابستان امسال تشکیل خواهد شد. وزیر خارجه بریتانیا توضیحی درباره چگونگی تشکیل این تیم تحقیق نداده است. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید پیام نوروزی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خطاب به مردم و رهبران ایران پیام دوستی و حل اختلافات موجود از طریق مذاکره است. او امیدوار است که ایران به آن پاسخی مثبت بدهد. آقای البرادعی در جریان سفرش به کویتو پایتخت اکوادور در آمریکای لاتین افزود که باراک اوباما از مذاکرات مستقیم بدون پیش شرط و مبتنی بر احترام متقابل میان ایران و آمریکا سخن میگوید و دست دوستی خود را به سوی مردم ایران دراز کرده است. دمیتری مدویدیف رئیس جمهوری روسیه امروز نتوانست برای امضای توافقنامه انرژی با همتای ترکمن خود به توافق برسد. با این حال مقام‌های روسیه میگویند این موافقتنامه به زودی امضا خواهد شد. گفتگوها میان دمیتری مدویدیف رئیس جمهوری روسیه و قربانقلی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان بر سر احداث خط لوله گاز بود که قرار است از دریای خزر آغاز شود و ضمن گذشتن از ترکمنستان، قزاقستان و روسیه و با خط لوله‌ای 600 کیلومتری وارد ترکمنستان شود و میدان‌های گازی ترکمنستان را به خط لوله‌هایی در دریای خزر متصل کند. آقای قویمی،
با سپاس از امیر زمانی فر که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله شبانگاهی میشنوید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس خبری دیشب گفت برای ایجاد رابطه با ایران صبر و حوصله لازم است. در این زمینه با یک کارشناس گفتگو می‌کنیم. سنای آمریکا برای رسیدگی به برخی سیاست‌های زمان جورج بوش یک کمیسیون حقیقت‌یاب تشکیل می‌دهد. به دنبال امضای توافقنامه‌ای میان اتحادیه اروپا و اوکراین برای نوسازی سیستم گازرسانی، دولت مسکو روابط خود را با اوکراین به حال تعلیق درآورد. سازمان ملل میگوید شمار پناهجویان از کشورهای غربی در سال 2008 بیش از 12% افزایش یافته. در این زمینه هم گزارشی خواهیم داشت. و درباره اعطای جایزه یک بنیاد فمینیستی به کمپین 1,000,000 امضا هم گزارش و گفتگویی میشنوید. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. همچنان با ما بمانید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس خبری سه‌شنبه شب لازمی ایجاد رابطه معقول با ایران را صبر و حوصله خواند. یکی از کسانی که پیش از این چنین روشی را به دولت مردان ایالات متحده پیشنهاد کرده بود، دکتر عباس میلانی، استاد تاریخ و علوم سیاسی دانشگاه استنفورد آمریکا است. آقای میلانی از جمله در مقاله‌ای که هفته پیش از او در فصلنامه واشنگتن منتشر شد، بر همین سیاست تاکید کرده بود. شهران طبری در همین رابطه گفتگویی دارد با دکتر عباس میلانی و نخست از او پرسیده آیا سیاستی که مد نظر باراک اوباماست شباهتی به آن چه که او پیشنهاد کرده دارد یا خیر؟ عباس میلانی چنین میگوید:
من فکر میکنم سیاست کنونی آقای اوباما خیلی شبیه به اون چیزی است که هم تو این مقاله هست و هم تو مقاله‌هایی که قبلا هم من نوشته بودم. من تصورم همیشه این بود که تهدید نظامی فقط به نفع رژیم در ایران هست. گرفتاری سیاست صبر و احتیاط این هست که رژیم در چند سال اخیر دقیقاً این سیاست صبر و احتیاطی رو که غرب داشته، به خصوص اروپا اتخاذ کرده، ازش استفاده کرده و واقعیت‌ها در روی زمین رو به اصطلاح عوض کرده. یعنی اگر 7 سال پیش یه دونم سانتریفیوژ نبود، الان 4000 سانتریفیوژ هست. توانایی تولید سانتریفیوژ رو یاد گرفتن و این غربی‌ها رو نگران کرده که سیاست صبر و احتیاط همیشه به این منجر خواهد شد که رژیم اهداف خودش رو پیش ببره.
اگر این رابطه مطلوب در فاصله نزدیک به نتیجه نرسه، خیلی‌ها توصیه می‌کنن که باید سیاست تحریم‌های شدید و در این حال هوشمند یا هدفدار رو در پیش گرفت. شما قبلاً با سیاست تحریم مخالف بودید. حالا اگه سیاست صبر و حوصله نتیجه بخش نباشه، باز هم با تحریم‌ها مخالف خواهید بود؟
یه مسئله که در مورد تحریم‌ها در گذشته وجود داشت، هنوزم وجود داره تا حدی، اینه که آمریکا و اروپا تا حد کمتری ولی آمریکا به خصوص تلاشش در این بود که تحریم هایی رو پیش بگیره که به رهبران رژیم صدمه بزنه، نه به مردم ایران. آمریکا میدونست که مردم ایران تحت فشار هستن، میدونست که مردم ایران در کل رغبت بیشتری به آمریکا دارن در قیاس مثلا با مردم کشورهای دیگر اسلامی و نمیخواستن این مسئله خدشه دار بشه. ولی اگر در گذشته رژیم میتونست با کمک نفت در 140 دلار بشکه‌ای فشارهای برآمده از این تحریم ها رو به هر شکلی که بود کم بکنه، میتونست 40,000 شرکت در دبی ایجاد بکنه و از طریق اون شرکت ها اموال تحریم شده رو وارد ایران بکنه، الان که با 60 میلیارد دلار کم بوده بودجه رو هستن برای حداقل برنامه های سال آینده، این فشارها متاسفانه بر مردم هم به نظر من زیادتر خواهد شد. ولی سیاست صبر و احتیاط آقای اوباما خیلی مشخص یک تفاوتی که با گذشته داره اینه که تأکید درش شده که حد زمانی براش قائل خواهند شد. یعنی یه حد معینی تعیین خواهند کرد که اگر تا مثلا 3 ماه دیگه توافقی صورت نگیره یا 4 ماه دیگه، 3 ماهش رو به عنوان مثال عرض میکنم، اون وقت سیاست دیگری اتخاذ خواهند کرد. و مسئله مهمی که باید در اینجا در نظر داشته باشید اینه که فقط آمریکا در اینجا نیست. میدونیم که الان بین آمریکا و اسرائیل اختلاف نظر هست در سر ایران. میدونیم که آقای نتانیاهو طرفدار سیاست خشنتری نسبت به ایران هستند. آقای نتانیاهو سخت نگران این هست که ایران ممکنه اتمی بشه. آقای اوباما در یک موقعیت حساسی است که هم سیاستهایی رو اتخاذ بکنه که اسرائیل رو از وسوسه حمله نظامی به دور بکنه، هم منافع آمریکا رو تضمین بکنه.
حالا شما فکر میکنید شاخه زیتون پیشنهادی آقای اوباما به جمهوری اسلامی بتونه نتیجه بخش باشه و در درجه اول مردم ایران رو از عواقب تحریم ها و جنگ نجات بده؟
من فکر میکنم که اوباما موفق خواهد شد که به جهانیان نشون بده که تمام تلاش میسر رو کرد برای اینکه یک رابطه معقولی با ایران داشته باشه. اگر در پایان راه این رابطه ایجاد نشه، اون وقت به گمان من هم اروپایی ها، هم چین، هم روسیه کمتر خواهند تونست در مقابل شدت عملی که ممکنه اسرائیل یا جناح محافظه‌کار در آمریکا بخوان نشون بده مقاومت بکنند.
دکتر عباس میلانی با همکارم شهران طبری گفتگو می‌کرد درباره سخنان دیشب باراک اوباما.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
سنای آمریکا تشکیل یک کمیسیون حقیقت‌یاب را در مورد سیاست‌هایی که در زمان جورج بوش رئیس جمهوری پیشین آمریکا اتخاذ شده به بررسی گذاشت. به نظر بسیاری سیاست‌های جورج بوش در زمینه شنود تلفنی و بدرفتاری با زندانیان و همچنین جنگ با تروریسم غیرقانونی بوده است. همکارم نادر وکیلی گزارش دارد در همین زمینه.
یکی از سناتورهای سنای آمریکا خواهان تشکیل کمیسیون حقیقت‌یابی شد تا سیاست‌های جورج بوش رئیس جمهوری پیشین آمریکا در زمینه جنگ با ترور مورد بررسی قرار گیرد. به نظر می‌رسد سیاست‌های رئیس جمهوری پیشین آمریکا به ویژه در زمینه شنود تلفنی شهروندان آمریکا و جنگ با ترور منجر به سوء استفاده و شکنجه شده است. سناتور پاتریک لیهی رئیس کمیته قضایی سنای آمریکا روز چهارشنبه گفت این کمیسیون باید برای بررسی نزدیک سیاست‌های مربوط به شنود تلفنی و اینکه چگونه سیاست‌های جورج بوش به بدرفتاری با زندانیان منجر شد تشکیل شود. سناتور لیهی سناتور دموکرات از ایالت ورمانت گفت هیچ سیاستی از این سیاست که آمریکا برای مجاز شمردن شکنجه و غیره اقدام به گسترش قدرت قوه مجریه که در رأس آن رئیس جمهوری کشور قرار دارد بیشتر به ما صدمه نزده است. جورج بوش رئیس جمهوری پیشین آمریکا اجازه بازجویی‌های خشنی را در مورد زندانیانی که در رابطه با جنگ با ترور دستگیر شده بودند صادر کرده بود. بسیاری از گروه‌های حقوق بشری و فعالان حقوق مدنی به این نتیجه رسیدند که روش‌های بازجویی از جمله غرق مصنوعی به مثابه شکنجه محسوب می‌شوند. آقای بوش همچنین اجازه یک برنامه شنود مخفیانه را صادر کرده بود که بر اساس آن دولت را مجاز می‌کرد تا شنودهای بین‌المللی به و از آمریکا زیر نظر گرفته شوند.
On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדי נג'אד.
זמן בנף אמן לתאירון עד.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
به دنبال امضای توافقنامه میان اتحادیه اروپا و اوکراین برای نوسازی سیستم گازرسانی این کشور، مسکو که عملاً از اجرای این پروژه حذف شده، روابط خود را با دولت کیف به حال تعلیق درآورد. بیشتر بشنویم در گزارشی از آنا راسکایا، گزارشگر رادیو فردا در کیف.
روسیه تهدید خود برای بازبینی مناسبات دوجانبه با کیف را به اجرا درآورد. به گزارش اینترفاکس، سه‌شنبه شورای امنیت ملی روسیه به توافق دمیتری مدویدف رئیس جمهور و ولادیمیر پوتین نخست وزیر این کشور تصمیم گرفت روابط خود با کیف را به حالت تعلیق درآورد. روسیه در اولین اقدام خود سفر یولیا تیموشنکو نخست وزیر اوکراین که قرار بود 8 آوریل برای شرکت در کمیسیون همکاری‌های دوجانبه در مسکو شرکت کند را لغو کرد. بنابود این مذاکرات دو طرف مسائل اقتصادی و بازرگانی دو جانبه را مورد بررسی قرار دهند. همچنین احتمال می رفت که هیئت اوکراینی بخواهد پیرامون امکان دریافت وامی به مبلغ 5 میلیارد دلار از روسیه برای خرید گاز این کشور گفتگو کند. هرچند در این زمینه هنوز بین رئیس جمهور و نخست وزیر اوکراین اختلاف نظر وجود دارد. کیف نسبت به لغو مذاکرات با مسکو ابراز تأسف کرد و امیدوار شد دولت روسیه تاریخ جدیدی برای مذاکرات فوق به اوکراین پیشنهاد دهد. دمیتری مدویدف رئیس جمهور روسیه سیاست جدید مسکو در قبال اوکراین را با ابتکار کیف برای نوسازی زیربنای خطوط انتقال گاز این کشور با یاری اروپا و امضای توافقنامه در این زمینه در دوشنبه گذشته مرتبط دانست. وی گفت دو طرف توافق بدون رایزنی به روسیه منافع این کشور نادیده گرفتند و اضافه کرد این توافق پرسش های را به میان آورده است. ولادیمیر پوتین نیز در این زمینه ابراز داشت برای اجرای مذاکرات میان روسیه و اوکراین وضعیت به وجود آمده باید بررسی شود. الک ولوشن سخنگوی سفارت اوکراین در روسیه گفت مذاکرات لغو شده می توانست پاسخ برای تمام سوالات به وجود آمده باشد. بروکسل نسبت به دعوای جدید مسکو و کیف واکنش مفتتنه داشت. دفتر روابط عمومی کمیسیون اروپا اعلام کرد اتحادیه اروپا به همکاری خود با روسیه در زمینه ترانزیت گاز این کشور از طریق اوکراین ادامه خواهد داد. دوشنبه در بروکسل اتحادیه اروپا طرح سرمایه گذاری به منظور نوسازی زیربنای خطوط انتقال گاز اوکراین را تصویب کرد. اوکراین معتقد است اجرای این طرح مقرون به صرفه تر از ساختن سیستم های جدید انتقال گاز است. اما روسیه که نمایندگان آن جلسه روز دوشنبه را برای اعتراض به نادیده گرفتن منافع روسیه ترک کردند، نگران است اجرای این پروژه احداث دو پروژه دیگر روسیه به عنوان جریان شمالی یا همان نورد استریم و جریان جنوبی یا همان ساوت استریم را تهدید کند. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
ساعت 21:15:45 است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. سازمان ملل متحد اعلام کرد شمار درخواست‌های پناهندگی از کشورهای غربی در سال 2008 میلادی و در مقایسه با سال پیش از آن 12% رشد داشته است. در صدر فهرست پناهجویان عراقی‌ها قرار دارند و در مقام دهم ایرانی‌ها. توماج تاپاز گزارشی دارد در همین زمینه.
بر اساس گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، 383 هزار نفر خواهان پناهندگی از غرب هستند و اغلب آنها از اتباع کشورهای افغانستان و سومالی به شمار می روند که به دلیل جنگ و درگیری از کشور خود گریختند. این کمیساریا می گوید پناهندگان عراقی و برخی دیگر از کشورها در جستجوی سرپناه دائمی دیگری به جز کشورهای سنتی پناهنده پذیر مانند سوئد هستند. گزارش‌ها حاکی است که حدود 40500 عراقی در سال 2008 میلادی درخواست پناهندگی دادند که برای سومین سال متوالی آنها را در صدر فهرست بیشترین درخواست کنندگان پناهندگی قرار داده است. به گفته کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، تعداد درخواست پناهندگان عراقی 10% کاهش یافته است، ولی آنها خواستار اقامت در کشورهای بیشتری در غرب شدند که به 37 کشور می‌رسد. اتباع شمالی با 21800 درخواست پناهندگی در رتبه دوم قرار دارند. اتباع روس با 20500 درخواست در رتبه سوم قرار دارند که انتخاب نخست آنها برای مهاجرت کشور لهستان است. افغانستان با 18500 درخواست پناهندگی در رده بعدی قرار دارد که شمار این درخواست‌ها نسبت به سال 2007 میلادی 2 برابر افزایش داشته است. اتباع این کشور به طور عمده خواستار مهاجرت به بریتانیا، ترکیه و یونان هستند. چینی‌ها بعد از افغانستان قرار دارند، سپس نیجریه، پاکستان، اریتره، مکزیک و در نهایت ایران با 10800 درخواست پناهندگی کشورهای بعدی را تشکیل می‌دهند. بر اساس گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در سال 2008 میلادی، کشورهای اروپایی حدود 290 هزار مورد از کل درخواست‌های پناهندگی را دریافت کردند که نسبت به سال قبل از آن 13% رشد نشان می‌دهد. آمریکا در این سال 49 هزار درخواست پناهندگی را ثبت کرده است که نسبت به سال 2007 میلادی 3% کاهش پیدا کرده است. با این حال آمریکا مقصد اصلی افراد همه ملیت‌ها است که در فرم‌های خود خواستار پناهنده شدن به آن هستند. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان میگوید با وجود این آمریکا از هر 1000 متقاضی پناهندگی تنها درخواست 1 نفر را پذیرفته است و این در حالی است که در اروپا این رقم به بیش از 2 نفر میرسد.
گزارش توماج تاهباز را میشنیدیم از افزایش 12% پناهجویان به غرب. و در گزارشی دیگر، بنیاد فمینیست ماجوریتی یا اکثریت فمینیست که سازمانی غیر دولتی و مدافع حقوق زنان است، اعلام کرد که جایزه امسال خود را به کمپین 1 میلیون امضا برای تغییر قوانین نابرابر جنسیتی در ایران اعطا می کند. همکارم نازی عظیما در گفتگو با نیری توحیدی، استاد دانشگاه در کالیفرنیا و فعال امور زنان که خود از نزدیکان به بنیاد اکثریت فمینیست است، از او درباره این بنیاد و این جایزه می پرسد. نیری توحیدی در ابتدا به معنای نام این بنیاد یعنی اکثریت فمینیست می پردازد.
اسمش رو به این دلیل فمینیست ماجوریتی گذاشتن که هدفشون این بود که در کنگره آمریکا در نهادهای تصمیم گیری و رهبری سیاسی کشور تعداد زنان یا مردان فمینیستی که معتقد به برابری حقوق زن و مرد هستن به اکثریت برسه. به همین دلیل هم اسم خودشون رو گذاشتن اکثریت فمینیست. یکی از حرکات تاریخی که این بنیاد همراه با چند سازمان بزرگ زنان دیگه انجام داد، راه پیمایی با بزرگ بیش از 1 میلیون زن و مرد بود در 25 آوریل سال 2004 در شهر واشنگتن در مقابل کاخ سفید که ضمن انتقاد از سیاست‌های دولت بوش و بعضی از تغییراتی که در بودجه و در سیاست‌گذاری آمریکا نسبت به مسائل زنان ایجاد شده بود، خواهان برابری حقوق زنان، مبارزه با خشونت و به خصوص حق انتخاب در زمینه بارداری شدند. یکی دیگه از خدمات این بنیاد انتشار مجله میز هست، میز مگزین، که از سال 1972 منتشر میشه توسط خانم گلوریا ساینمی که یکی از قدیمی ترین فعالان حقوق زنان در آمریکا پایه‌گذاری شده و در اون مقالات متعددی هم راجع به حقوق زنان و هم علیه خشونت طلبی میلیتاریسم در سیاست خارجی آمریکا نوشته میشه.
خانم تاییدی، جایزه سراسری حقوق زنان بنیاد فمینیست ماجوریتی چرا امسال به کمپین 1 میلیون امضا تعلق گرفت؟
فکر میکنم به دلیل اینکه این کمپین یک حرکت خیلی مبتکرانه و شجاعانه بوده که در ایران زنان علارغم مشکلات موجود برپا کردند، حرکت مسالمت‌آمیز قانونی مشروع شفاف با مردم در تماس محدود به یک گروه نخبه در طبقه بالا نیست، زن و مرد از سنین مختلف از نسل‌های مختلف فعالین زنان در این حرکت شرکت دارند، در کنار حق خواهی و طلب اینکه قوانین حاکم در ایران در مورد قانون خانواده و سایر قوانین از حالت تبعیض‌گرا در بیاد و به طرف تساوی‌جویی پیش بره، در کنار این سعی می‌کنند فعالین در کمپین به مردم هم در گوش و کنار ایران آموزش بدن و آگاهی و مردم رو به حقوق و مطالبات دموکراتیک افزایش بدن.
خانم تاییدی، آیا بنیاد فمینیست ماجوریتی یا فعالانش قبلا هم با جنبش‌های زنان ایران آشنایی داشتند یا حمایت از اونها کردند؟
بله، از طریق مجله میز مگزین مدت هاست که راجع به مبارزات زنان در ایران مطلب نوشته میشه، از جمله در مورد کمپین مدت هاست می نویسن، در مورد دستگیری هایی که اتفاق می افته، مثلا وقتی که خانم دکتر حاله اسفندیاری در زندان بودند یه مقاله مفصلی به مبارزات و کارهای خانم اسفندیاری اختصاص داد، اخیراً وقتی که عالی اقدام دوست دستگیر شده، یا 2 سال پیش 33 نفر از فعالین زنان جلوی دادگاه انقلاب اجتماع کرده بودند برای آزادی دوستاشون از زندان و دستگیر شدن، در مورد اونها یک کمپین اینترنتی رو انداختند.
در مورد خود این جایزه میتونید توضیح بدین؟
این جایزه جنبه نقدی و مالی نداره، یه جایزه سمبولیکه، یک گوی کریستاله که در واقع دنیا رو سمبولیک نمایندگی میکنه با یک پرنده صلح در کنارش. جایزه فقط یک جنبه معنوی و حمایتی و همبستگی داره. ما اگه به لیست کسانی که قبلا جایزه داده شده نگاه کنیم، میتونیم ضمناً به اعتبار جایزه هم پی ببریم. این جایزه میزان احترام و شناخته شدن مبارزات زنان ما در ایران رو در سطح جهانی بالاتر میبره بدون شک.
میتونید بگین که این جایزه کی و کجا و به چه صورت و به چه کسی داده خواهد شد؟
مراسم سالانه بنیاد معمولاً در اواخر ماه آوریل برگزار میشه. امسال هم همینطور این مراسم در هتل بزرگی در لس آنجلس برگزار خواهد شد و چون از ایران سفر دوستان و گرفتن ویزا خیلی طول میکشه مشکل هست، بنا شده البته تصمیم گیری نهایی هنوز من اطلاع ندارم، ولی تا اونجا که صحبتش هست خود فعالین در کمپین کالیفرنیا که اکثرا دانشجویان دانشگاه های مختلف در کالیفرنیا هستند، به خصوص دانشگاه UCLA، به طور گروهی در این مراسم شرکت کنند و جایزه را به طور گروهی از طرف کمپین سراسری در ایران دریافت کنند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مصرف مشروب الکلی دستساز باز هم در ایران حادثه آفرید و 10 قربانی بر جای گذاشت. بیشتر بشنویم از همکارم حسن جعفری.
آخرین قربانیان 10 نفر در رشت. این را فرمانده نیروی انتظامی استان گیلان میگوید. به گفته بهمن امیری مقدم، فرمانده انتظامی گیلان، مصرف مشروب الکلی دستساز در رشت 10 کشته و 27 مسموم بر جای گذاشته است. مسموم شدگان در بیمارستان رازی رشت بستری شدند و حال دو تن از آنها وخیم گزارش شده است. فرمانده نیروی انتظامی استان گیلان به خبرگزاری مهر گفته است که دو توزیع کننده مشروب دستساز در رشت نیز دستگیر و به مقام‌های قضایی تحویل شدند. با این حال آقای امیری مقدم به جزئیات و چگونگی مسمومیت بیش از 37 نفر در اثر مصرف مشروب الکلی دستساز اشاره‌ای نکرده و تنها گفته است که این حادثه ناشی از بی‌توجهی به هشدارهای پلیس بوده است. طی ماه‌های اخیر این چندمین مورد از مسمومیت گسترده ناشی از مصرف مشروبات الکلی در ایران به شمار می‌رود که ده‌ها نفر را مسموم کرده و جان چندین نفر را نیز گرفته است. در آذر ماه سال گذشته نیز در بندرعباس مشروب تقلبی بیش از 100 نفر را مسموم کرد و به گفته فرمانده انتظامی هرمزگان دست کم 12 کشته بر جای گذاشت و 2 نفر را نیز نابینا کرد. دکتر فرشید عابدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در آن زمان به روزنامه اعتماد گفت که عمده مسموم شدگان که به بیمارستان مراجعه کرده بودند بین 29 تا 45 سال داشتند و فوت شدگان نیز 25 تا 40 ساله بودند. در سال 84 نیز مسمومیت بیش از 100 نفر بر اثر مشروب مسموم در شیراز 24 قربانی بر جای گذاشت. پس از آن در اردیبهشت 85 نیز روزنامه کیهان از درگذشت 15 نفر در جنوب ایران بر اثر مسمومیت ناشی از مشروب خبر داد. دو سال پیش درست در تعطیلات نوروزی سال 86 فرمانده نیروی انتظامی قم از مسمومیت 104 نفر و کشته شدن 12 تن از آنان در شهر قم خبر داد. بنابر قوانین جمهوری اسلامی در ایران تولید، حمل، توزیع و مصرف مشروبات الکلی به کلی ممنوع است و مجازات شلاق، زندان، جریمه و حتی در صورت استفاده بیش از 3 بار اعدام را در پی دارد. این ممنوعیت اگرچه بیش از 3 دهه پیش و در سالهای نخست پس از انقلاب سال 57 وضع شد، اما بنابر گزارش‌های پراکنده از مصرف مشروبات الکلی در ایران نکاسته است. آمار مصرف کنندگان مشروبات الکلی و حجم معاملات آن از سوی مقام‌های رسمی اعلام نمی‌شود، اما فرمانده نیروی انتظامی که همزمان ریاست ستاد مبارزه با مواد مخدر را نیز بر عهده دارد، در تیر ماه 2 سال پیش شمار معتادان به الکل در ایران را 200,000 نفر اعلام کرد. اسماعیل احمدی مقدم گفته بود برخلاف همه کشورهای دنیا که تعداد الکلی‌ها 10 برابر معتادان به مواد مخدر است، این نسبت در ایران برعکس است، زیرا تعداد معتادان به مواد مخدر در ایران 10 برابر الکلی هاست. پایان نقل قول. نزدیک به 1.5 سال پیش نیز مؤسسه تحقیقاتی داریوش در تهران آمار مصرف کنندگان مشروبات الکلی در ایران را 500,000 نفر اعلام کرده بود.
پس از گزارش حسن جعفری اینک خبرهای ورزشی را میشنویم از فریدون شیبانی.
اولین مرحله از اردوهای آماده سازی تیم ملی کاراته بانوان ایران با حضور حدود 30 کاراتکا از 19 فروردین به صورت 1 هفته در میان آغاز می شود. این تیم برای رقابت‌های المپیک ورزش‌های رسمی در تایلند و همچنین بازی‌های کشورهای اسلامی در تهران آماده می شود و فدراسیون‌های آسیایی و جهانی کاراته هنوز با حضور بانوان کاراتکا با حجاب اسلامی در تایلند موافقت نکردند. امروز سایت خبری کنفدراسیون فوتبال آسیا رسما اعلام کرد که خوزه پسیرو سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال عربستان، یاسر القحطانی ستاره خط حمله این تیم و مرد سال 2007 آسیا را به دلیل حاضر نشدن در اردوی تمرینی تیم ملی از 2 مسابقه این تیم در راه جام جهانی 2010 در برابر ایران در شنبه آینده و امارات در 4 شنبه آینده محروم کرده است. فهد مصبی سرپرست تیم ملی عربستان به AFC گفت که پسیرو پس از این تصمیم تلفن‌های پیاپی را پاسخ نداد. امروز شبکه CNN مسابقه ایران با عربستان را مسابقه روز اعلام کرد. کیم کلایسترز تنیس‌باز شماره 1 پیشین بانوان جهان بعد از 2 سال کنارگیری از تنیس حرفه‌ای امروز در یک جلسه خبری اعلام کرد که بار دیگر به صحنه جهانی تنیس باز می‌گردد. لانس آرمسترانگ قهرمان افسانه‌ای دوچرخه‌سواری آمریکا به دلیل شکستگی استخوان ترقوه امروز مورد عمل جراحی قرار می‌گیرد. این شکستگی دوشنبه این هفته و در جریان مسابقه‌ای در اسپانیا رخ داد.
در اینجا مجله شبانگاهی را با آرامی می‌بندیم. من حسین قویمی در این نوروز برای شما آرامش و تندرستی آرزو دارم. روزگارتان خوش.